نحنُ سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در گلشن دین باز صفا آمده است، در گلشن دین باز صفا آمده است، محبوبه حی کبریا آمده است. آمد به جهان کریمه اهل البیت، آمد به جهان کریمه اهل البیت، ده مژده که خواهر رضا آمده است. سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، سلام به روی ماه شما در هر کجای این کره خاکی که هستید، چه عزیزانمون در ایران اسلامی و چه دوستانمون در فراتر از این مرزها که شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. عیدتون مبارک باشه. آغاز دهه کرامت، اول ذی‌قعده، سال روز ولادت با سعادت حضرت اخت الرضا کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امروز بود و پشت سر گذاشتیم، و آغاز دهه کرامت و 11 ذی‌قعده هم سال روز ولادت سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فنا. به همتون تبریک میگم، امیدوارم که زیر سایه این دو خواهر و برادر زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید و زیارت با معرفت این دو بزرگوار، چه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم مقدس و چه آقامون مولامون علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد، نصیب شما بشه. برنامه سراب وهابیت مثل همیشه شنبه شبها، البته امشب کمی زودتر تقدیم حضور شما میشه به دلیل اینکه دوستانم زحمت کشیدن و ویژه برنامه‌ای رو قرار هست که از جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضور شما بکنن و اون حس و حال معنوی که اونجا حکم فرما هست به دل و دیدگان شما انتقال بدن. برنامه ما امشب قدری زودتر شروع شده و قطعا هم قدری زودتر به پایان خواهد رسید و خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد در خدمت شما هستیم و امشب توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای روستایی باشیم. آقا سلام علیکم، این ایام سراسر نور و معنویت بر شما مبارک باشه.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام نورانی و مبارک رو بالاخص ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خب خیلی ممنون و متشکر. امشب هم توفیق نداریم در خدمت جناب آقای عباسی باشیم، ایشون هم در کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن، اما انشالله بخشی از برنامه رو، مباحث رو در خدمت جناب روستایی خواهیم بود. البته سامان پیامک ما که زیرنویس شده، دوستان زحمت کشیدن، شما میتونید پیامک بدید، در خدمتون خواهیم بود. سعی تلاشمون و سعیمون بر این هست که بخش عمده از برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، میتونید تماس بگیرید و در خصوص موضوع برنامه و مباحثی که مطرح میشه نظر بدید. جناب استاد روستایی، ما مدت هاست که در برنامه سراب وهابیت بخشی از برنامه رو اختصاص میدیم به ناسبی بودن ابن تیمیه، حالا تفکرات و اندیشه هایی که داشته و مطالبی که در کتابش عمدتاً در منهاج السنه آورده، در واقع که این کتاب رو یه جورایی در مقابل همون منهاج الکرامه علامه حلی رحمت الله علیه نوشته. یکی از مباحثی که مطرح هست اینه که بیان میکنه خلفای سگانه بر ائمه اثناعشر برتری دارن، حالا برای خودش یه سری ادله هم بیان میکنه. میخواییم که این رو شما تشریح بفرمایید که حالا به چه شکل این رو بیان میکنه و پاسخهایی که حضرت عالی دارید.
خواهش میکنم. ببینید جناب آقای اسماعیلی، ما اگه خاطر شریفتون باشه ابتدا که میخواستیم بحث ناسبی بودن ابن تیمیه رو مطرح بکنیم، اومدیم و نسب رو تعریف کردیم، ناسبی بودن و نسب رو از دیدگاه علمای اهل سنت تعریف کردیم و یکی از در واقع پارامترهایی که علمای اهل سنت برای تعریف ناسبی بیان کرده بودن این بود که شخص فضائل اهل بیت رو انکار بکنه و نادیده بگیره، یعنی علاوه بر اینکه بغض و کینه اهل بیت رو داشته باشه و بالاخره با اونها برخورد بدی داشته باشه، اما همین که فضایل این بزرگواران رو انکار بکنه و فضایل اینها رو نادیده بگیره، این خودش میشه نسب و ناسب بودن. ما درباره اهل بیت عصمت و طهارت احادیث زیادی نقل شده از وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله، که مشهورترین اون حدیث ثقلین هست که پیامبر در اون حدیث نورانی و مبارک میفرماین که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عزتی اهل بیتی ما ان تبعتموهما لن تزلوا بعدی ابدا. این لفظیه که در مجمع الزوائد ابن حجر هیثمی از علمای اهل سنت هست و ایشون میگه این حدیث صحیحه و فی روایت صحیحه. بله، ان تبعتموهما داریم، ما ان تمسکتم بهما داریم و الفاظ شبیه ما ان اعتصمتم بهما داریم، الفاظ شبیه به این. من اون یکی رو قرائت کردم که از کتاب از سوابق المهرقه ابن حجر. ابن حجر میاد وقتی این روایت رو تحلیل میکنه، خب میاد میگه آقا بله این پیامبر حدیث ثقلین رو در موارد متعدد گفته. البته بحث ما الان حدیث ثقلین نیست، حرف ما اینجاست که پیامبر میفرماید اگر به این دو ثقل شما در واقع تمسک بکنید، یعنی قرآن و اهل بیت، لن تزلو لن، بله نفی عبد دیگه، یعنی ابدا شما گمراه نمیشید. اون دوتا هم کتاب و عترت هم اهل بیت. خب ببینید 12 امامی که ما ادعا میکنیم ما شیعیان، اون خلفای اثناعشری که پیامبر فرمودن 12 خلیفه من دارم، همین 12 امام، همین عترت و اهل بیتی هست که در حدیث ثقلین آمده یا در آیه تطهیر به عنوان اهل البیت ازشون یاد شده. خب پیامبر در این حدیث داره میگه اینا تا قیام قیامت مرجعیت علمی و دینی شما رو عهده‌دار هستن. یعنی شما در مسائل علمی میخواید مراجعه بکنید، باید به این 12 نفر مراجعه بکنید. در مسائل دینی علمی هر چی که مرتبط با هدایت شماست باید به این 12 نفر شما مراجعه بکنید. خب این به چه معناست؟ وقتی اینها رو در عرض قرآن قرار میده، یعنی همونطوری که قرآن فضیلت داره و در سطح بسیار بالایی قرار داره، اهل بیت هم در همون سطح قرار دارن.
درست.
این مقارنه‌ای که پیامبر بین قرآن و اهل بیت قرار داده. و طبیعتاً هیچ کسی، نه عالم سنی نه عالم شیعی، هیچ وقت نمیاد بگه آقا مثلا خلفای سگانه در عرض قرآن هست. یعنی به این نحو که در مورد اهل بیت علیهم السلام رسیده، در مورد خلفا نیست، در مورد خلفا نرسیده با سند متقن و صحیح. ممکنه حالا یه کسی بیاد ادعاهایی مطرح بکنه، اما مهم اینه که سندی که مورد قبول طرفین باشه. ببینید ما اگر حدیث ثقلین رو عرض میکنیم، این هم مورد قبول شیعه است، هم مورد قبول اهل سنته، یک در واقع عقیده مشترکه که اهل بیت عدل قرآنن. حتی خاطرم هست که فکر میکنم، البته الان چون خیلی گذشته مطالعه کردم، فکر میکنم مناوی بود یا یکی دیگر از علمای اهل سنت، میگفت کتو امین یعنی نمیزه دو قلو هن قرآن و اهل بیت در این روایت نمیزه دو قلو هن. اینجوری شده، یعنی دو بچه دو قلو که کنار هم هستن، یعنی چقدر در عرض همن، چقدر همراه همن. میگه آقا این کتو امین هن اینا، یعنی پیامبر اینا رو مثل دو قلو قرار داده. خب این در مورد کسی دیگه نیست. طبیعتاً اگر ابن تیمیه حرانی دقت در همین حدیث ثقلین میکرد، این حرف رو نمیزد. اما ایشون خب طبیعتاً از روی اون حقد و کینه‌ای که داره به اینها دقت نمیکنه. و یعنی حدیث ثقلین در منابع متعدد اهل سنت با سندهای متعدد و صحیح آمده، حتی در حد متواتر هست این حدیث، یعنی چیزی که غیر قابل انکاره، چیزی نیست که کسی که ادعای علم داشته باشه، ادعای شیخ الاسلام بودن داشته باشه ندیده باشه این رو. منتها اون حقد و کینه باعث میشه این رو نادیده بگیره. در کتاب منهاج السنه جلد چهارم که تحقیق دکتر محمد رشاد سالم هست این مطلب رو میاد ایشون بیان میکنه. ببینید همونطوری که بینندگان ملاحظه میفهمن منهاج السنه جلد چهار ببینید صفحه 168 میاد میگه که امامیه یعنی شیعه 12 امامی یه انکار بزرگی دارند. خب اینها میان منکر میشن ذکر خلفای راشدین رو و 12 مرد رو مطرح میکنن، ذکر میکنن و یذکرون 12 رجلا، 12 مرد رو ذکر میکنن. بعد میگه کل واحد من الثلاثه خیر من افضل الاثنا عشر و اکمل و خلافتا و امامتا. میگه هر یک از این ستا یعنی جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، هر یک از این به قول معروف سه نفر بهترند از برترین اون 12 نفر. یعنی شما فرض کنید بین این 12 نفر یه فرد برتر رو در نظر بگیرید، هر یک از این سه نفر از اون برترین اینها بهترن و کاملترن، هم از نظر خلافت هم از نظر امامت. یعنی نمیخواد بگه فقط این سه نفر بر 12 امام برترن، میگن خیر هر یک از این سه نفر بر افضل اونها هم برترن. یعنی شما فرض کنید بین 12 امام، بین 12 امام نه 14 معصوم، ما بین 14 معصوم حضرت رسول صلوات الله سلام علیه و آله رو از همه برتر میدونیم، منتها بین 12 امام امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه مقام والایی دارن، برتر هستن. میگه هر یک از این سه نفر از برترین اونها هم برترن، علاوه بر اینکه بر خود اونها برتر هستن.
یعنی ما اگه تصور کنیم حالا یا با این در واقع که واقعیت هم همین هست، وجود مقدس آقا امیرالمومنان علی علیه السلام بر همه ائمه برتری داره، اینا میگه خلفا برتری داره بر امیرالمومنین.
آره یعنی هم بر اونها هم بر امیرالمومنین، یعنی
بر افضلشون داره قطعا بر اونام داره دیگه.
آفرین، همینطور میشه. این ادعاییه که این آقا مطرح میکنه. البته خب ادامه شبهات دیگری هم مطرح میکنه که حالا اونها رو اگر امشب رسیدیم بیان میکنیم، اگر نه خب میذاریم برای یک جلسه دیگه. خب ببینید جناب اسماعیلی، من طبق روش همیشگی،
بله،
یعنی با استناد به احادیث معتبر اهل سنت، با استناد احادیث معتبر اهل سنت میبینم هر کو بررسی میکنم. البته ببینید من در مقام دفاع نیستم اینجا، من نمیخوام دفاع بکنم، من به عنوان یک روحانی شیعه از اونجایی که شیعه و اهل سنت رو از ابن تیمیه و از وهابیت جدا میدانم دارم از کیان اسلام دفاع میکنم.
بله
اسلام این عقیده ابن تیمیه رو قبول نداره، همونطوری که شاهدش حدیث ثقلین هست. اما علاوه بر حدیث ثقلین، من میام دو تا از این 12 نفر، دو تا بیشترم نه، دو تا از این 12 نفر رو بررسی میکنیم طبق منابع مهم معتبر احادیث صحیح اهل سنت، قضاوت رو به عهده بینندگان میذاریم. طبیعتا من میدونم بینندگان اهل سنت ما وقتی این احادیث رو ببینن حق رو به ما خواهند داد و میپذیرن، و چه بسا یه وهابی منصفی هم این رو ببینه بپذیره، اما ما با اون افراده که اهل عناد هستن کاری نداریم. خب ببینید اولین فرد رو من بررسی میکنم، میریم سراغ 12 فرد،
آخرین امام،
آخرین امام که حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه و آله علیه و از جلال الله تعالی فرجه و شریف هستش. ببینید کتابی که روی مانیتور من هست سنن ابن ماجه، یکی از کتابای ششگانه
خودشون هم،
بله، اهل سنت. ببینید تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی انتشارات دار و احیاء الکتب العربیه، خب جلد دوم الجزء الثانی، روایتی رو میاد مطرح میکنه در صفحه 1367، همونطوری که در پایین صفحه من کاملا مشخص شماره صفحه 1367 جلد دوم سنن ابن ماجه صفحه 1367 حدیث 4084 میاد روایتی رو مطرح میکنه که رسول خدا فرمودن کنار اون گنج شما سه نفر هستن، که این کنز و کم منظور کعبه است. سه نفر کنار کعبه میان و می جنگن، هر سه نفر فرزند خلیفه هستن، اما خلافت به هیچ کدوم از اینا نمیرسه. ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق، سپس پرچم های سیاه از مشرق میاد، یعنی از سمت در واقع خراسان اینها، ایران در واقع. خب فیقتلونکم قتلا لم یقتلوا قومون، میگه یک جنگی انجام میده که هیچ کی انجام نداده، بعد در ادامه راوی میگه یه چیزی فرمودن حضرت که من نفهمیدم. بعد ادامهش میگه فاذا رأیتموه فبایعوه ولو حبا علی الثلج. میگه اگر این فرد رو دیدید باهاش بیعت کنید، اگر شبیه بالاخره برف و یخ و اینها هم بودید در سختن شد با او بیعت بکنید. چرا؟ فانه خلیفۃ الله المهدی. اون فردی که کنار کعبه میاد و خلافت رو به دست میگیره و با دشمنان اسلام میجنگه خلیفۃ الله المهدی است، اون مهدی است که علمای اهل سنت من جمله سیوطی اومدن گفتن این مهدی کیه؟ آیا از فرزندان امام حسن، آیا از فرزندان امام حسینه؟ و این شیعه میان بررسی میکنن، این مهدی شخصی، یعنی شخص این مهدی رو میان مورد بررسی قرار میدن. این مهدی کیه؟ همون مهدیه که پیامبر فرمود مهدی من اهل البیت، همون، یعنی همون مهدی که آیه تطهیرم اون رو میفهمونه، همون مهدی که از ثقلین هم فهمیده میشه، یعنی امام دوازدهم شیعه. خب در ادامه محقق کتاب یعنی محمد فؤاد عبدالباقی می‌نویسه فز زوائد هذا اسناد صحیح. اگر کارگردان محترم مانیتور رو مجددا نمایشتن ممنون میشم. میگه آقا در مجمع الزوائد آمده که این سند آمده و گفته این سند صحیحه، رجاله و ثقاتون، تمام راویان این روایت آدمای درستی هستند. این چیزی که محقق کتاب نوشته، بینندگان عزیز مشاهده می‌فرمایند. و رواه الحاکم فی المستدرک، حاکم نیشابوری هم در مستدرک این رو روایت رو نقل کرده و گفته صحیحون علی شرط شیخین، این روایت بنابر شروط که بخاری و مسلم برای نقل روایت دارن صحیح سند. پس امام دوازدهم خلیفۃ الله، درسته؟ خب بریم سراغ مستدرک حاکم. این سنن ابن ماجه بود. مستدرک علی صحیحین حاکم که اونجا گفته بودن آورده این روایت رو، در جلد چهارمش چاپ دارالمعرفه بیروت در صفحه 463، همون جوری که کاملا مشخص هست 463 کتاب الفتن و الملاحم، میاد سندی رو ارائه میده. این پایین همون قسمتی که من رنگی کردم، این سند این همون روایته، یختزال انده کنزکم نمیدونم سلاستون الی آخر، تا میرسه به این قسمتش در صفحه 464 همون قسمت. آقا پرچم های سیاهی از طرف مشرق میاد، فردی میاد و بالاخره با او بیاید بیعت بکنید، اون خلیفۃ الله المهدی است. میگه هاذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، همون عبارتی که اونجا بود اینجا هم آمده. بعد آقای شمس الدین ذهبی که اومده برای این کتاب در واقع تلخیص زده، اومده احادیث این کتاب رو اونایی که از نظر خودش درست بوده مطرح کرده، ایشون هم در همین پایین همین روایت رو میاره فانه خلیفۃ الله المهدی خمیم خه یعنی طبق شروط بخاری این روایت صحیحه، میم یعنی طبق شروط مسلم این روایت صحیحه. یعنی پس این روایت از نظر شمس الدین ذهبی صحیحه، از نظر حاکم نیشابوری صحیحه، از نظر ابن حجر هیثمی صحیحه، محمد فؤاد عبدالباقی محقق سنن ابن ماجه هم این روایت رو صحیح میدونه، هیچ چیزی در نامش نمیگه در مورد ضعف و اینها، خود ابن ماجه هم هیچ چیزی در ادامه این روایت نگفته، این روایت تضعیف نکرده. بنابراین این روایت از نظر مبانی اهل سنت روایتی کاملا صحیح سنده و مفاد این روایت اینه که امام دوازدهم شیعیان خلیفۃ الله هست. خب خلیفۃ الله. حالا من اینجا یه سوالی میخوام مطرح بکنم از بینندگان عزیزمون، به نظر شما خلیفۃ الله برتره یا خلیفۃ الناس؟ کی برتره؟ این قاعده 2004 هست دیگه. بله. از آقا کسی که خدا اون رو خلیفه قرار بده برتره، کسی که مردم اون رو قرار بدن،
تعدادی از مردم،
تعدادی از مردم، اصلا شما بگید همه مردم فرض کنید، آقا اونی که خود خدا قرارش میده. ببینید جناب اسماعیلی، ما یه زمانی میبینیم یه شخصی رو میبینیم مثلا انتخاب میکنیم اون رو قرار میدیم، اما وجود او رو خبر نداریم چیه، بر اساس یه سری معیارها و یه سری ملاکای ظاهری میام انتخابش میکنیم. اما آیا از نظر عقلی این غیر ممکنه که اون شخص مثلا اون ادعاهاش با اون نیات درونیش سازگاری نداشته باشه؟ غیر ممکن که نیست که. ممکنه یه کسی نیات درونیش چیز دیگه باشه، ادعا جوری دیگه بکنه. ما مردم هم بیشتر از این نمیفهمیم، چون ما مردم علم غیب نداریم. اون علم غیب اختص به انبیا و اولیای خاص خدا داره که حالا بحثش جای خودش باید مطرح بشه. ما مردم در همین حد میتونیم تشخیص بدیم یه فردی خوبه یا بده از روی یه سری ظواهر، از روی سری ملاک ها. اما اگر شما فرض بکنید یه کسی خدا اومد قرار داد، خدا که دیگه به ظاهر و باطن بشر علم داره، معلوم این کسی که قرار داده همه جوره مورد قبوله، بنابراین خلیفت الله از خلیفت الناس برتره، اینجا شک و شبهه‌ای
نیست.
خب ما از این قسمت اومدیم امام دوازدهم رو انتخاب کردیم. تو اون آماری که ابن تیمیه میده میاد میگه خلفای سگانه. ما میاییم باز طبق مبنای برادران اهل سنت میریم برترین از این ستا رو انتخاب میکنیم.
درسته.
خب و اون فرد برتر رو با این امام دوازدهم مقایسه میکنیم. به اجماع اهل سنت برترین صحابه رسول خدا، به اجماعی که از نظر خلافتی، البته از نظر خلافت نه از نظر غیر خلافت، برترین صحابه رو اینها ابوبکر میدونن دیگه. درسته. ما یک روایتی رو میخواییم ببینیم که در کتب متعدد اهل سنت آمده، سندش هم صحیحه، مولا درزش نمیره. خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن که این سند صحیحه. ببینیم کتاب از سنه خلال ابی علی در واقع ابوبکر احمد ابن محمد ابن هارون ابن یزید خلال، متوفای 311، انتشارات دار و رایه در ریاض پایتخت عربستان سعودی. دیگه بهتر از این ما نمیشینیم آدرس بدیم که دیگه ریاض دیگه مال ما نیست که، مال آقایین، بالاخره آقایین وهابی هم اونجا حضور دارن. خب دقت بکنید دوستان اگه مانیتور بندن رو نمایش بدن، آقای در واقع خلال در این کتابش در جلد اول صفحه 274 روایت 334 میاد نقل میکنه، ان ابن ابی ملیکه قال، ابن ابی ملیکه میگه که قال الرجل لابی بکر یا خلیفه الله، یه مردی به ابوبکر گفت که ای خلیفه خدا. ابوبکر گفت لست به خلیفه الله، من خلیفه الله نیستم، من خلیفه مثلا رسول خدا هستم. و بعدم میگه اسناد هذا الحديث صحيح، این حدیث صحیح سنده. به اعتراف خود ابوبکر، ابوبکر خلیفه الله نیست.
بله.
خلیفه رسول خداست. که آقایون اهل سنت هم برای پیامبر علم غیب قائل نیستن. این رو من لازمه تذکر بدم اینجا. به خاطر اینکه از نظر ما باشه فرق میکنه داستان. ولی گرچه ما خودمون اعتقادمون اینه خود رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله هم حق تعیین خلیفه ندارن. خود رسول خدا فقط خلیفه رو اعلام میکنن. انتصاب خلیفه الهیه. این جزء اختیارات ذات مقدس و مبارک الله تبارک و تعالی است، ولا غیر. انتصاب خلیفه دست خداست، اون تبیین بیان و معرفی او به عهده رسول خداست. ولی ما حرفمون اینه خود جناب ابوبکر در اینجا ادعا میکنه که من خلیفه الله نیستم. در حدیث صحیح السند در منابع برادران اهل سنت اومده که خلیفه الله المهدی، مهدی خلیفه الله. خب خیلی راحت، آقا خلیفه الله بالاتره یا خلیفه الناس؟ و اینم اینجا هم که جناب ابوبکر گفته خلیفه رسول الله، خود اهل سنت هم این رو اجماع دارن که رسول خدا حدیثی مبنی بر این که بیاد بگه ابوبکر خلیفه من است، این رو معین بکنه، به مردم اعلام بکنه، خیلی مهمه.
بهترین تعبیری که میشه کرد همین که خلیفه الناس،
خلیفه الناس هست خودش، لذا میگن اجماع اجماع اجماع. گرچه ما حالا اون اجماع رو حرف داریم و مکرر پیرامونش صحبت شده در این شبکه، ولی حالا ما الان موضوع بحثمون اون نیست.
بله.
ولی خود برادران اهل سنت هم میگن آقا ابوبکر انتخاب مردم، لذا میگن امرهم شورا و بینهم، این استدلالای این چنینی رو میان مطرح میکنن که حالا جای حرف و حدیث درش زیاده که ما بهش نمیپردازیم. ولی صحبت اینجاست، در اینجا اومده آقا من خلیفه الله نیستم، حضرت مهدی خلیفه الله. بسم الله یا ایها المنصفون، شما انصاف بدید، خلیفه الله برتر یا خلیفه الناس؟ چه شک و شبهه نیست. بنابراین ادعای ابن تیمیه کاملا بی اساسه. ما اینجا به دوازدهمی پرداختیم، یک بخش دیگه صحبت من میمونه اگه اجازه بدید.
خواهش می‌کنم فاصله ما داشته باشیم. خیلی قشنگ و زیبا این رو بهش پرداختید، از وجود مقدس و نازنین آقامون امام زمان علیه السلام که به عنوان خلیفه الله هستن. به خوبی جناب استاد روستایی بیان فرمودن که برتری خلیفه الله بر خلیفه الناس دیگه، این حرف‌های ابن تیمیه بر باد میره. یک بخشش، بخش دیگه ان شاء الله استاد این رو تبیین خواهند کرد. چقدر خوب هست که در این ایامی که منتسب هست به خواهر برادر عزیز و بزرگوار مهربانی که سایش بر سر ما ایرانی ها هست، ولی نعمت ما همه ایرانی ها و مسلمان ها و شیعیان هست. آرزو میکنم حتما زیارتتون، زیارت این دو بزرگمون نصیبتون بشه. ولی خب اگر دستتون کوتاه بود و حداقل به شهر مقدس قم نتونستید بیاید، ما قول میدیم که نائب زیاره و دعاگوی شما باشیم در حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. باز هم بهتون تبریک میگم، مخصوصا به دختران مؤمن و جوان که امروز روز دختر هم بود. ان شاء الله همیشه سیره و روششون سیره حضرت معصومه و فاطمه باشه ان شاء الله.
يا فاطمه اشفعي لي في الجنه فان لك عند الله شانا من الشان. يا فاطمه اشفعي لي في الجنه فان لك عند الله شانا من الشان. اللهم اني اسالك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بله، قومو چشم و چراغ کشور اینجاست، تجلیگاه نسل کوثر اینجاست، دو حجت بر زن و مرد مسلمان، برادر در خراسان، خواهر اینجاست. یهتون مبارک باشه، قبول بشه انشالله. همین سلامی که به ساحت مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دادید، انشالله جز کسانی باشید که زائر محسوب بشید و انشالله بهش براتون واجب بشه، طبق وعده‌ای که سه امام معصوم علیهم السلام دادن. خب جناب استاد روستایی، ما تا ساعت 21:45 دقیقه در خدمت دوستان بیننده هستیم و انشالله میخواییم این برنامه رو امشب یه مقدار عرض کردم در ابتدای برنامه کمی زودتر تمام کنیم به دلیل ویژه برنامه‌ای که دوستانم تدارک دیدن. اگر دوستانم اتاق فرمان زحمت بکشن تلفن‌ها رو هم زیر نویس بکنن خیلی ممنون میشم. ثابت کردید که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به عنوان خلیفت الله بود بر اساس اون مطلبی که ابن تیمیه بیان کرده که خلفای سگانه از ائمه اثنی عشر ما بالاترن، شما وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو ثابت کردید که خلیفت الله هست و کسی که خلیفت الله هست برتر از خلیفت الناس هست. حالا بریم سراغ وجود مقدس آقامون مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که فداش بشم، فدای نامش بشم، این رو هم ثابت بفرمید
انشاءالله. ببینید، من قبل از که در مورد وجود نازنین و مقدس و مبارک و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین حبل المتین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه صحبت بکنم، یه پرانتز کوچیک میخوام باز بکنم.
خیلی خوبه.
جناب اسماعیلی، ببینید، پیامبر فرمودن خلفای اثنی عشر، ما 12 تا خلیفه داریم. من سوال مطرح میخوام بکنم، چطور میشه 12 خلیفت الله باشه اما بقیه خلیفت الناس باشن؟ یه اختلاف عمیقی است. بالاخره برادران اهل سنت میگن آقا خلافت مردمیه و انتصابی نیست، از ناحیه خدا نیست، از ناحیه مردم باید باشه.
میگه چون که صد قامت 90 هم پیش ماست.
چطور شد 12 شد الهی خلیفت الله المهدی؟ اون 11 تا دیگه چی؟ چرا اونا الهی نباشن؟ مگر چه خصوصیتی 12 داره؟ خصوصیتی نداره. نیست. بالاخره ببینید، درسته یملع الارض استن و عدل کما العدل اینا هست، ولی به اجماع شیعه امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه از بقیه ائمه افضل. خب اگر قرار شد یکی الهی باشه چرا بقیه نباشن؟ بالاخره اگر خلافت مردمی است، خداوند نباید تو احادیث از پیامبر نباید میرسید که خلیفت الله المهدی، هم که در منابع شیعه که فراوان داریم در اون اهل سنت هم نباید میرسید. اگر این قرار خلیفت الله باشه، پس بقیه هم باید خلیفت الله باشن. این تناقض رو ما دوست داریم کسانی که پیرو حق و حقیقت هستن، اسم از فرق و گروه خاصی من نمیبرم، هر کسی که دوست داره حق و حقیقت رو بفهمه اینو برای من حل بکنه. اگر مردمیست چرا 12 خلیفت اللهه؟ اگر 12 میتونه خلیفت الله باشه، چه دلیلی داره بقیه خلیفت الله نباشن؟ این سوالی که من اینجا داشتم. اما در مورد وجود نازنین و مقدس امیرالمومنین، ما از 12 دو نفر رو انتخاب کردیم، 12 رو عرض کردیم، حالا بریم سراغ نفر اول. ببینید، من یه باز دو تا شاخصا میخوام بگم. دقت بکنید اسماعیل، وقتی یه به شما بیان بگن،
بله،
بگن همه این افراد با هم برابرن، آقا این آقا این فضائلو داره، این آقا این فضائلو داره، این آقا این فضائلو داره، اما همه فضیلت دارن، اما یک سری ویژگی و فضیلت این یه نفر داره که احدی غیر از این نداره، از این چی میفهمید؟ آیا اینو نمیفهمید که این یه نفر از بقیه بالاتره؟ این طبیعیه. وقتی بگیم همه فضیلت دارن اما یه سری فضایل اختصاصی این داره، هیچکی نداره، خب این طبیعتا ازش فهمیده میشه این شخص از بقیه بالاتره. فکر نمی‌کنم این غیر این قابل انکار باشه. مستدرک الصحیحین حاکم رو دوباره ورق بزنیم.
بله.
حاکم نیشابوری در جلد سوم المستدرک الصحیحین چاپ دارالمعرفه بیروت میاد یک روایتی رو نقل میکنه در صفحه 132. ببینید شماره صفحه اینجا مشخصه.
بله.
جلد 3 کتاب معرفت الصحابه صفحه 132 روایت این هستش. اینجا سند روایت اومده. ماجرای روایت اینه که فردی اومد شروع کرد در مورد امیرالمؤمنین بدگویی کردن. ابن عباس اونجا حاضر بود. ابن عباس گفت که اینها دارن در مورد رجلی صحبت میکنند که لهو بز و عشر فضائل لیس لأحد غیره. میگه این مرد که اینا دارن بهش دشنام میدن، یعنی امیرالمومنین، این مردی که اینا دارن علیهش توهین های انجام میدن، فضائلی داره، حدود 10 فضیلت، بز و عشر 10 خورده فضائلی داره که احدی غیر او ندارد.
درسته.
خب این صدر روایته. بعد حاکم نیشابوری در صفحه 134 میاد میگه هادا حدیث صحیح الاسناد، این حدیث سندش صحیحه، اما بخاری و مسلم اون رو به این نحو نقل نکردن. شمس الدین ذهبی هم ذیلش میاد میگه صحیح هن، این روایت صحیحه. یعنی آقا امیرالمؤمنین در بین بقیه اصحاب فضائلی داره که احدی غیر از امیرالمؤمنین نداره، 10 فضیلت که هیچ کس غیر امیرالمؤمنین ندارد، این 10 فضیلت رو. خب این یعنی چی؟ یعنی اونا فضائل دارن ولی یه 10 تا فضیلت ویژه داره، این 10 امتیاز ویژه. خب امتیاز و فضیلتی که خدا به شخصی میده بر اثر قابلیت‌های فرد میده. خداوند تبارک و تعالی نعوذ بالله گتره‌ای که امتیاز نمیده، بر اساس لیاقت، بر اساس ویژگی. خب این فرد 10 فضیلت بهش داده که به هیچ کسی نداده. خب آیا این میشه گفت که باز اونها بالاترن؟ اگر اونها بالاتر بودن خداوند یعنی ترجیح بلا مرجح داده، یعنی بدون هیچ وجه ترجیحی، بدون هیچ امتیازی اومده به این فرد امتیاز داده، یعنی یک عمل خلاف عقل رو مرتکب شده. اگه کسی بگه خداوند اینجا خلاف عقل مرتکب شده، کفرش ثابت میشه. این یعنی امیرالمومنین برتر از بقیه است. این یک روایت. روایت دیگری داریم در کتاب مقتل و شهید عثمان جلد 1 صفحه 176 آمده، که این کتاب رو هم نویسندش آقای معروف ابوبکر مالقی هست، این کتاب رو نوشته. اگر کارگردان بودم متشکرم، این آدرس رو هم بزرگ کردن، خیلی ممنون هستم. ببینید من این روایت رو خواهم، کاملا انتشارات این هم مشخص بود. ام عبدالله پسر احمد بن حنبل،
بله،
میگه پدرم حدیث سفینه رو خوند، یعنی همون مثلا اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من نمیدونم تخلفنها غرق، مثلا اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر کسی که سوار بر اون بشه نجات پیدا میکنه، هر کسی از اهل بیت فاصله بگیره بالاخره هلاک میشه. میگه این حدیثی که خوند، گفتم یا ابت ما تقول فی تفضیل، اگر بابا اینه پس در مورد فضیلت چی میگی؟ خب اگر وزان اهل بیت این باشه، اهل بیت از همه برتر میشن. قال فی الخلافه ابوبکر عمر و عثمان، میگه آقا در خلافت اینا باید خلیفه باشن، اما در موارد دیگه نه. فقلت و علی بن ابی طالب، علی پس کجاست؟ علی جز اهل بیته، بالاخره هر کسی به علی چنگ بزنه جدا در واقع نجات پیدا میکنه، هر کسی چنگ نزنه هلاک میشه. قال یا بنیه علی ابن ابی طالب من اهل بیت، علی ابن ابی طالب از اهل بیته، لا یقاس بهم احد، اصلا احدی با اینا مقایسه نمیشه. علی ابن ابی طالب خیلی بالاتر از این حرفاست که کسی باش مقایسه بشه. و قال عبدالله، عبدالله در ادامه میگه سمعت ابی یقول، از بابام شنیدم، مال احد من الصحابه من الفضائل بالاحادیث الصحاح مال علی. میگه اونقدر که احادیث صحیح و سند در فضیلت علی ابن ابی طالب رسیده، در فضیلت هیچ صحابی نرسیده. صحیح احادیث صحاح. خب این یعنی چی؟ آقا من میام نگاه میکنم میبینم در کتابای شیعه و اهل سنت آنقدر فضائل صحیح در مورد علی بن ابی طالب نقل شده که دیگه قابل شمارش نیست. حتی بعضی از علمای اهل سنت خیلی تعبیر جالبی دارن، میگن اصلا قابل شمارش نیست. خیلی جالبه. اما در مورد بقیه انقدر نرسیده. خب هر انسان منصفی، هر انسان صاحب عقل و منطق و درک صحیح و قلب سلیم، آیا با دیدن این مطالب اقرار نمی کنه به فضیلت امیرالمومنین بر دیگران؟ اما ابن تیمیه میاد جور دیگه میگه. یا روایت دیگه باز از همین آقای احمد بن حنبل، فقط تو کتاب مقتل عثمان نیامده، کتابای دیگه هم همین عبارت احمد رو آوردن. من دو تا کتاب دیگه هم نمایش بدم، مستدرک الاسرین حاکم جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت هم همین آورده. ببینید جلد 3 صفحه 107 شماره صفحه اینجا کاملا مشخص هستش. ببینید میگه شخصی دیگه محمد ابن منصور طوسی میگه از احمد ابن حنبل شنیدم. اون عبدالله شنیده بود، این آقا محمد ابن منصور طوسیه. ما جاء احد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء علی ابن ابی طالب. به اندازه علی برای هیچ کدوم از اصحاب رسول خدا فضیلت نقل نشده، نرسیده. این هم یک نقل. کتاب بعدی سوابق المحرقه ابن حجر هیثمی هستش. ابن حجر هیثمی هم در این کتابش که در واقع حالا یه قسمت هایی هم به شیعه میتازه، ایشون در این کتابش یه مطلبی رو میاد بیان میکنه. سوابق المحرقه صفحه 106 کاملا شماره صفحه اینجا مشخص هستش. الفصل ثانی، فصل دوم، فی فضائله، در فضائل امیرالمؤمنین رضی الله عنه و کرم الله وجهه. کرم الله وجهه اختص به امیرالمؤمنین داره. اونم علمای اهل سنت علت چی گفتن؟ گفتن چون علی ابن ابی طالب به عمرش
بوتی
در مقابل هیچ بوتی سجده نکرده، لذا میگن کرم الله وجهه، خدا صورتشو گرامی بداره. این به این جهته. ایشون میگه فصل دوم فضائل حضرت، میخواد بگه، میگه وحیه کثیرتون عظیمتون شهیره، خیلی زیاده، خیلی بزرگه، خیلی مشهوره، حتی اینقدر زیاد و بزرگ و مشهوره که احمد گفته ما جاء احد من الفضائل ما جاء علی، برای هیچ کسی به قدر علی فضائل نقل نشده. و قال اسماعیل القاضی، اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسابوری، این سه نفر هم گفتن، اسماعیل قاضی، نسائی، ابو علی نیشابوری، لم یرد فی حق احد من الصحابه بالاسانید الحسان اکثر ما جاء فی علی. میگه در حق هیچ کدوم از صحابه با سندهای نیکو به قدری که در به قول مورد امیرالمومنین فضائل نقل شده، در مورد هیچ کدوم نقل نشده. هیچ کدوم از اینا بیشتر از اونیسی که در مورد امیرالمومنین نقل شده در موردشون نیامده. یعنی علی ابن ابی طالب فضائل بسیار بسیار زیادی در موردش نقل شده که در مورد کسی نقل
نشده.
خب ببینید، آیا این علمایی که ما نام بردیم علمای شیعه بودن؟ ابدا. ببینید از ما نمیدونم ابوبکر مالقی گرفته تا حاکم نیشابوری گرفته تا نمیدونم ابن حجر هیثمی، اسماعیل قاضی، نسائی، ابو علی نیشابوری، اینا هیچ، این شش نفر، اینا هیچ کدوم از علمای شیعه نیستن و همه هم اقرار دارن که احادیث صحیح و سند یا با سندهای نیکو در مورد امیرالمومنین بیش از هر کس دیگری نقل شده. حتی در اون کتاب ابوبکر مالقی احمد میگفت صحیح و سند در مورد احمد حنبل، دیگه رئیس فرقه حنبلیه، امام ابن تیمیه است، میگه در مورد هیچ کسی به اندازه علی حدیث صحیح و سند در فضائلش نداریم. یا اون روایتی که عرض کردیم که فضائل اختصاصی داره که لیس لاحدن غیره، اصلا برای احدی غیر علی نیست، آقا فقط علی این صفات رو داره. بنابراین با وجود این مطالب که عرض شد، ما به این نتیجه میرسیم که ادعای ابن تیمیه ادعای باطلی است. من بارها عرض کردم ابن تیمیه اگر میخوای برای بزرگانی که قبول داری از نظر شما بزرگ هستن و قبولشون داری فضیلتی بسازی بساز، اما اهل بیت رو خراب نکن، مبانی اهل سنت رو کنار نذار. لذاست که ما میگیم آقا ابن تیمیه سنی نیست. لذاست که در واقع یکی از علمای بزرگ اهل سنت بخاری حنفی، یکی از علمای بزرگ اهل سنت بود که در اون همون عصر میگفت من اطلق شیخ الاسلام علی ابن تیمیه فهو کافر. هر کسی بگه ابن تیمیه شیخ الاسلام کافره، چون میدونست حرفهای ابن تیمیه با مبانی اهل سنت سازگاری نداره. لذا علمای فرقه حتی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، همه اینها اومدن فتوای کفر ابن تیمیه دادن، چون میدونستن حرفاش حرفای اشتباهی است. یا مثلا ابن حجر عسقلانی در دوره کامنه فی ایان مئات الصامنه صفحه 155 اومد گفت حتی بعضی از علمای اهل سنت منهم من ینسبه الی النفاق، بعضی گفتن منافقه. چرا؟ به خاطر که اهانت‌هایی به امیرالمؤمنین کرده و مطالبی به امیرالمؤمنین نسبت داده. بنابراین ما وقتی بررسی می‌کنیم، ما فقط دو تا از ائمه اثنی عشر رو بررسی کردیم. ابن تیمیه گفت خلفای سگان از اینا برترن، ما خلیفه 12 و خلیفه اول رو بررسی کردیم، یعنی امام زمان اجل الله تعالی خرجه الشریف و امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه و نور پاک دیگه
حتماً اونا هم برترن. ما دو نفر رو انتخاب کردیم، وگرنه آقا امام رضا و امام جعفر صادق و نمیدونم دیگر ائمه علیهم السلام هم فضائل فراوانی دارن، در کتب اهل سنت هم بیان شده که اونها هم بررسی بشه قطعا برتر هستن و دیگه ما به اونها نپرداختیم. همین دو نفر کافیه برای ابطال ادعای ابن تیمیه.
در خانه اگر کس هست
یک
حرف پس هست. ما از این گل بستان اهل بیت عصمت و طهارت اون دو تا گل رو انتخاب کردیم و ثابت کردیم. این تفکرات اندیشه ابن تیمیه است که امروز داریم میبینیم که این سلفی ها و وهابی های تندرو هم دارای چنین تفکرات و اندیشه هایی هستن. آقای روستایی، حالا چون ایام ولادت هم هست، دل دوستانمون هم میخوایم شاد بشه، امروز داشتم یه چیزی میخوندم، یکی از این علمای سلفی وهابی این جبهه النصره سوریه یه فتوایی داده اخیراً، مثل یکی دو روز پیش، گفته که کشتن شپش، اگر شپش بیاد در بین محاسن آقایون قرار بگیره، کشتنش حرامه. فتوا دادن که کشتنش حرامه. بعد جالب اینجاست که استدلال هم کرده که کشتن شپش به این دلیل حرامه که این یک موجودی از موجودات خداونده و اگر بیاد در بین محاسن ریش‌های شما قرار بگیره، حالا نسبت به خودشون گفته که نباید بکشن و این اگر کسی بکشه کار حرامی رو انجام داده. اینم واقعا یه چیز تعجب هایی بود که یه چیز عجب و غریب بود که امروز من دیدم از فتواهای این علماشون در جهان. اتفاقا هم یعنی خطابش هم به همین جبهه النصره در سوریه بود که خب این هم از عجایب بود.
جناب اسماعیلی، این فتوا منو یه دیگه مطلب تاریخی میندازه. ببینید بعد از واقعه عاشورا، وقتی امام حسین صلوات الله سلام علیه آقای جوانان بهشت به اون وضع به شهادت رسید از طرف اون قوم ستمکار و اهل بیت مظلومشون رو اونجوری به اسارت بردن، خب عبدالله ابن عمر در امام رو یاری نکرد، در قیام عاشورا نیامد. ولی بعد از ماجرای عاشورا یکی رفت پیش عبدالله ابن عمر سوال کرد از نجاست خون پشه. گفت خون پشه نجس هست یا نیست؟ نماز رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ عبدالله ابن عمر یه جمله گفت، جمله قشنگیه. حالا ما ایشون رو به جهات اینکه امام حسین رو یاری نکرده و با امیرالمومنین بیعت نکرده قبولش نداریم، اما جمله قشنگیه. آدم خوبه منصف باشه، اگه چیزی قشنگه بگه. ایشون گفت که شماها پسر پیغمبر رو خونش رو مباح دونستید، به اون وضع به شهادت رسوندید، حالا اومدی از نجاست خون پشه سوال میکنی که این نماز رو باطل میکنه نمیکنه؟ حالا این آقایون وهابی شیعه و شیعه و سنی و حتی مسیحی رو سر میبرن و
به بچه ها رحم نمی کنن.
به بچه 3 ساله هم رحم نمی کنن، سر میبرن، بچه 3 ساله رو با زنجیر میبندن، پدر و مادرش شروعش میکشن، اون وقت خون شپش براشون محترمه. خیلی جالبه و نتیجه میگیریم اینا همون اعقاب همون بنی امیه‌ان، همونایی که اون روز امام حسین رو به شهادت رسوندن، امروز دارن شیعه و سنی رو سر میبرن. اونا اون روز از نجاست خون پشه میپرسیدن که نجس نماز رو باطل میکنه، نه، اینا امروز از محترم بودن خون شپش. جالبه، خون انسان غیر محترم، خون اشرف مخلوقات غیر محترم، اما برای آقایون خون شپش محترم. اینم هم خنده داره هم تأثیر.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، به جا و زیبا فرمودید جناب استاد روستایی. ایام بر صورت ایام دهه کرامت و ایام جشن هست، این هم فکر میکنم باعث شد که خنده، هرچند ما دلمون داغدار و ناراحت و غمگین از این اتفاقات، اما واقعا تفکرات و اندیشه هایی که میبینیم، فتواهای بچگانه و پیش پا افتاده‌ای که میدن، جای خنده داره. میخوایم یک هدیه رو به ساعت مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته باشیم و یک فاصله رو بگیریم، بعد انشالله تلفن های شما عزیزان رو پاسخ بدیم. بر آینه جمال داور صلوات، بر روشنی چشم پیامبر صلوات، بر حضرت معصومه فروغ سرمد، بر دست گل موسی جعفر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یا ستاها گل پیغمبر معصومه کوثر، معصومه کوثر. یا ستاها گل پیغمبر معصومه کوثر، معصومه کوثر.
اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم اني اسالك ان تختم لي بالسعاده فلا تسلب مني ما انا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دوستای خوبم، دلتون میخواد از قم مقدس دلهای شما رو راهی یه جای خیلی قشنگ و باصفا بکنین؟ دلتون میخواد که کبوتر دلتون پرواز بکنه کنار یه گنبد طلایی و قشنگ و باصفا؟ دلتون میخواد که کبوتر دلتون رو و دستای دلتون رو گره بزنیم به یک پنجره فولاد و از قم مقدس و از برنامه سراب وهابیت شبکه جهانی ولایت، هرچند برنامه ما این عنوانش است، اما حال هوا حال هوای ولادتی است و میخوایم دلهای شما رو گره بزنیم به پنجره فولاد آقا امام رضا علیه السلام که کارشناس عزیز و ارجمند برنامه سراب وهابیت جناب آقای عباسی الان اونجا هستند و میخواییم یکی دو دقیقه از حال و هوای اونجا برای ما بگن. امشب جاشون هم تو برنامه خالی هست. آقای عباسی سلام علیکم، زیارتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما جناب اسماعیلی و استاد عزیزم جناب روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت.
به به، آقای عباسی الان کجایی برادر؟
اگر دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم، ورودی صحن جمهوری رو به گنبد و مزرعه شریف آقا علی ابن موسی
رضی الله
تعالی عنه.
آخی آخی، عجب جای قشنگی، عجب جای باصفایی. خب آقای عباسی عزیز، شما چشمان و دیدگان ما و بینندگان عزیز باشید و بگید آنچه که با دیدگانتون میبینید و در مقابل دیدگانتون هست در حرم آقا علی ابن موسی رضا.
سلامت باشین. بنده نوروزیاره همه بینندگان عزیز هستم در مسجد شریف و نورانی آقا علی ابن موسی رضا. اسمای دیدگان همه شما خالی در حرم مولا علی ابن موسی رضا، حرم نورباران شده در شام میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها. اجازه میخوام نایب زیاره همه عزیزان باشم، همه عزیزان با ما همراهی بکنن. صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو من خیلی مختصر زمزمه میکنم. همه دوستانی که و عزیزان بیننده که دلشون میخواست این ایام کنار صحن و سرای زیبا با صفای آقا علی ابن موسی رضا باشن و اینجا عرض ادب بکنن، انشاءالله این رو زمزمه بکنن به امید و آرزوی این که تا میلاد امام رضا نشده هم بقیه بینندگان هم خدا بطلب امام رضا علیه السلام بطلبن و نایب الزیاره بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتاً کثیرةً تامةً زاکیةً متواصلةً متواترةً مترادفةً که افضل ما صلیت علی احد من انبیائك. من یک نکته را فقط عرض بکنم و در خدمت شما هستم و اون این که این جا مملو از جمعیت و کسانی است که از جاهای دور و نزدیک هم از کشور ایران اسلامی و هم از کشورهای دیگه مظلومینی از بحرین، از سوریه، از پاکستان، از عراق، گرچه ممکنه دلشون خون باشه از وهابیت پلید، اما آمدن در کنار مسجد شریف آقا علی ابن موسی رضا و اینجا دعاگوی همه شیعیان و محبین و موالیان اهل بیت هستند. در خدمت شما هستم جناب
آقای عباسی عزیز. خیلی ممنون از اینکه دل ما رو امام رضایی کردید، با اینکه ما 7-8 روزی نیست که از این سفر برگشتیم، اما باز دلمون تنگ شده برای امام رضا. ان شاءالله باز هم دعاگو نایب الزیاره بنده، همکاران خوبمون در برنامه سر و وهابیت و همه عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله من هم با شما و همه بینندگان عزیز با این عهد که دو رکعت نماز اجازه و همه بینندگان عزیز
ممنون.
و دوستان همکاران در شبکه ولایت بالا سر امام رضا علیه السلام به جا بیارم با همتون خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا پشت پناهتون باشه. انشاءالله دست مرتضی علی هم همراهتون، خدا نگهدار. اما میخواییم تو این فاصله که از برنامه ما باقی مونده، ما فکر میکنم نیم ساعت دیگه فرصت داریم، عرض کردم امشب به دلیل اینکه قرار هست ویژه برنامه ای رو از جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت زنده تقدیم حضور شما دوستان بیننده بشه، ما برنامه‌مون قدری زودتر شروع شده و قدری هم انشالله زودتر به پایان خواهد رسید. حمید آقا از کرمان اولین بیننده ما هستن، به شما سلام عرض میکنم. حمید جان شب شما بخیر، عیدتون مبارک.
بنده هم خدمت شما استاد اسماعیلی سلام عرض دارم، همینجور خدمت استاد ازمو رازوغار گستایی و این ایام فرخنده رو خدمت شما و همه بینندگان شما تبریک کردم.
ممنونم، در خدمتون هستیم حمید جان.
استاد همین ابتدای برنامه من هم از شما هم از استاد عباسی اگر صدای من بنده رو میشنوند عاجزانه خواهش میکنم که نایب الزیاره ما باشید، هم در حرم رضوی و هم انشاءالله در حرم حضرت معصومه. سلامت باشید. ممنون. اما سوال یا بهتر بگم درخواستی که داشتم از عادت استاد روستایی این هستش که در صورت امکان خواستم اگر بشه شما در مورد مهدی که وهابیت حالا گاهی یک اشاره‌های ضمنی میکنن و اون رو قبول میکنن ولی گاهی کلا اون رو منکر میشن و تفاوت‌هایی که داره با مهدی که اهل سنت به اون معتقد هستن رو یه مقدار مطرح بفرمایید.
حمید عزیز
جانم،
ما در سایت ولیعصر یک مقاله گذاشتیم پیرامون اثبات وجود حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف به اقرار علمای اهل سنت و حدود 20 کتاب از این عزیزان رو هم ما اسکنش رو گذاشتیم، عکسش رو گذاشتیم، میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید، اونجا نقل شده و توی برنامه تیر مناظر هم کم و بیش مطرح شده.
من اینو از این بار مطرح کردم که متاسفانه اینا حالا یک زمانی که مطرح میکنن اصلا حضرت مهدی رو منکر میشدن، ولی بعد از اینکه شما اومدین و با قاطعیت روایات رو نشون دادین ادعاهای عجیب و غریب میکنن. خود این آقای هاشمی تنفی چند روز پیش گفت که مهدی زمان ما قرآن هستش و مهدی ما الان در حال حاضر قرآن هستش. چند روز بعد در جاهای بیننده دیگه گفت اصلا خود شبکه کلمه الان مهدیه و مهدی شبکه کلمه رو مهدی معرفی کرد. واقعا واسه من عجیب اومد که اینها چجوری این استدلال ها رو میکنن. خواستم اهل سنت ما میدونیم قطعا تفکرشون با این فرق میکنه و خواستم فقط در همین مورد شما که فرمودید من قطعا به سایت مراجعه خواهم کرد.
همینجان از شما ممنون هستیم، خیلی زحمت کشیدید و با شما خداحافظی میکنیم. در فنا حضرت حق باشید. اما بیننده بعدی ما حسن آقا حسن از زنجان از شیعیان حسن، سلام به شما حسن جان.
الو سلام علیکم حسن، نباشید.
حال شما چطوره؟
من از زنجان تماس میگیرم از شهر پایتخت شور شور حسینی.
انشالله در خدمتیم برده.
آقا این آقای حیدریه چیه؟ این وهابیون چرا این همه داره تولید میکنه؟ دیگه نمیدونم شما دارین شرک میفرستین بر اروپا فلان خصوصا من اونها شبکه رو واگذار نکردم، من نباختم مناظره رو.
درست،
اینا بارها و بارها مناظره رو باختن. حتی ما کلیپ اعتراف بزرگ رو هم فرار بزرگ رو هم از اینها پخش کردیم، ولی خب اینها از رو نمیرن. بالاخره مثل شیخ الاسلامشون ابن تیمیه با اینکه همه علمای اهل سنت فتوا به کفرش دادن، بازم اون در واقع مطالب خودش رو میمد میگفت و گسترش میداد. خب اینا هم مثل همون هستن دیگه و از رو نمیرن. برای اینکه بارها و بارها مناظره رو باختن، فرار کردن از مناظره، حرفایی که زدن خیلی اشکالهای واضحی درش داشتن، اینجا دوستان بیان کردن، ولی خب باز اینها بالاخره بر باطل خودشون ثابت قدم هستن.
درست آقا، این اصلا در حدی نیست بیاد به مثلا آقای خامنه‌ای اینا برای دو تا آخوند باختن مناظره، آقای حسینی و آقای اینش اسمش قیامم نیست، اینا قشنگ اومدن خب باختن. درسته یه سوال ازشون پرسید امام امامت چیز برای از حضرت علی که مثلا عمر عایشه مثلا فلا یه قرار یه حدیث بیارن که ما مثلا اونا یا اساتیدن که نتونستن بیارن دیگه. چی میخوام برای چی این همه میگن؟ شما بهشون بگید ما یعنی چیز داریم چقدر توهین میکرد.
آقای حسن آقا متاسفانه وقتی که حرفی برای گفتن ندارن از استدلالهای پوچ و بیاساس استفاده میکنن و مطالبی میگن که واقعا در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. آرزو میکنیم که خدا هدایتشون کنه و اگر قابل هدایتشون نیستن که دیگه هر بلایی میخواد سرشون بیاره. از شما ممنون هستم، باهاتون خداحافظی میکنم. حسن آقا از زنجان و بیننده بعدی ما آقای فتی هستن از تهران، سلام به شما. آقای فتی
سلام، حسن باشید.
ممنونم، حال شما چطوره؟
این عید بزرگ رو به شما و به همه بینندگانتون تبریک میگم. من یه سوالی داشتم از آقای روستایی،
مثلا
بدونم آیا راسته که این آقای این وهابی میگن خدا روی چهار تا چیز نشسته، چهار تا حیوان نشسته عرشش، درسته؟
بله اینو نقل میکنن، چهار حیوان دارن، هشت حیوان هم دارن.
یعنی اصلا استبدادی که جوراته شدیده نیستی خنده داریه.
بله اتفاقا
باورم نشد. بله
آقای فتی، ما در برنامه سر وهابیت چند برنامه رو اصلا در خصوص خدای وهابیت مطالبی رو گفتیم. حالا انشاءالله در ادامه جناب استاد روستایی باز یک توضیح مختصری در این زمینه خواهند داد. ما تشکر میکنیم از شما، اگه نکته‌ای هست بفرمید ولی باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی متشکریم از شما. آقای محمدی از زاهدان بیننده بعدی ما هستن، ایشون از عزیزان اهل سنت هستن، سلام به شما آقای محمدی.
الو سلام عرض می‌کنم خدمت شما مدیر بزرگوار و کارشناس بزرگوارتون.
ممنونم در خدمتتون
هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
بنده ابتدا عرض کنم باز من مجبور شدم متاسفانه با اسم دیگه بیام، من همون رضا هستم از سنندج.
خب چرا با اسم مستعار اومدید؟
چون من سه هفته است من مکالماتم ضبط کردم، سه هفته است پشت سر هم زنگ می‌زنم تا امشب موفق نشدم بیام تو برنامه.
خب میدونم آقای آرزا چرا با صداقت نمیاد؟ بالاخره صداقت از همه چیز بهتر هست.
من زنگ میزنم وصل میکنم دیگه، صداقت چیه؟
خب پس رضا از سنندج هستید، اشکالی نداره. حالا اسم دیگه که نداری که؟
نه من همینم.
همون رضایی؟
ما قبلا هم وصلشون کردیم.
آره ما قبلا هم... بله تو این برنامه، تو برنامه‌های مختلف شما بودید رو آنتن. بچه اساسی میگی
من تقریبا سه هفته پیش روز پنجشنبه با جناب قزوینی حرف زدم، بعد خواستم روی بس باشون یه مطلب باشون بحث کنم، ایشون گفتم من در این مطلب نمیخوام میشد باشون عرض بدارم.
خب حالا ایبی نداره. آقا رضا بفهمید سوالتون چیه؟
بله من همون دیدم که گفتم الان من 5-3 هفته قبل پنجشنبه شب یعنی
الان آقا رضا سوالتون رو الان مطرح کنید، بگید چی میخواید بگید چون وقتمون کم امشب.
باش، من جناب آقای کارشناس محترم برنامه یه مقاله گذاشتید رو سایتتون به اسم اسناد و هجوم خانه رای.
بله.
اگه من چند مطلب اونجا من نوشتم، بعد کارشناس برنامه تون اومده سری اولی که من نوشتم مثلا گفته ازم به حضورتون حسن ابن حمزه بطاینی اصلا جزء سلسله راویان جوینی نیست، بعد خود یه سلسله راوی آورده که هر دوش هم توش بوده، بعد ما گفتیم که این راویان ضعیفن، ایشون گفته نه همچین چیزی نبوده و من یک کلیپ پخش کردم در جناب خدای غزوینی که خدای غزوینی هم حسن و هم پدرش رو مرتد کافر و اینا رو از واقفی ها میدونه.
جناب آقای آقا رضا.
بله.
ببینید مقاله ای که ما گذاشتیم از علمای اهل سنته، بطائنی یک راوی به اونا ارتباطی نداره، ما روایت معتبر در سایتمون گذاشتیم پیرامون هجوم به خونه حضرت زهرا و علمای اهل سنت گفتن این درسته این روایت. اگر دوستان اتاق فرمان یک لحظه مانیتور رو من نمایش بدن که من این رو ببینید، من از یک کتاب، البته کتابای دیگه ببینید، کتابای دیگه که روی صفحه من میبینید آمده این روایت درشون، هم تاریخ طبری هم احادیث المختاره هم مسند فاطمه زهرا سیوتی. ببینید من از احادیث المختاره نشون میدم، حالا مسند فاطمه زهرا هم نشون میدم. این نویسنده کتاب عبدالرحمن حنبلی مقدسی جلد اول الجزء الاول، ملاحظه میفرمایین؟
بله.
خب چاپ کجاست؟ چاپ دار و خضر لطباع و نش بیروت لبنان، اینم انتشارات کتاب. چاپ شماره چندم؟ چاپ چهارم از طبعت رابعه 1421 هجری قمری و 2001 میلادی این چاپ شده. خب روایت رو میاره در صفحه چند؟ جلد اول صفحه 89. ببینید من شماره صفحه رو کاملا اینجا بزرگ میکنم که همه بینندگان ببینن. صفحه 89. خب روایت چیه؟ روایت ماجرای اینه که عبدالرحمن ابن عوف میره دیدار ابوبکر، یعنی ابوبکر در بستر بیماری است، عبدالرحمن ابن عوف برای عیادت میره. اینجا در این روایت آمده ابوبکر میگه سه تا کار رو من انجام دادم که ای کاش انجام نمیدادم. بعد شروع میکنه فاما الثلاث اللاتی وددت انی لم افعلهن، اما اون سه کاری که دوست داشتم انجام نمیدادم یکیش اینه فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه او ترکتو، ای کاش به خونه فاطمه هجوم نمی آوردم. آقای مقدسی در صفحه 90 یعنی صفحه بعدی، ببینید آقا رضا شماره صفحه کاملا اینجا مشخصه، صفحه 90 میاد روایت رو که تا آخر نقل میکنه، میگه قلت و هذا حدیث حسن عن ابی بکر، این حدیث نیکوه از نظر در واقع درجه حدیثی، حدیث حسنه که از نظر علمای اهل سنت معتبره. این یکی. کتاب بعدی مسند فاطمه زهرا، نویسنده سیوتی جلال الدین عبدالرحمن سیوتی، همونطوری که کاملا روی صفحه مشخصه. انتشارات کتاب مؤسسه الکتب الثقافیه، این هم انتشارات کتابه. در این کتاب صفحه 34 ببینید شماره صفحه کاملا واضحه، میاد دوباره همین روایت رو مطرح میکنه فاما التی فعلتها، میگه اما اون کاری که انجام دادم وددت انی لم افعلها، و دوست داشتم انجام نمیدادم، وددت انی لم اکن اکشف بیت فاطمه. ببینید فعل کانه کنار فعل مضارع اومده، دلالت بر استمرار میکنه، میگه ای کاش به صورت مستمر به خونه فاطمه هجوم نمیبردم، به صورت مستمر. خب آقای سیوتی هم در صفحه 35 این کتاب در ادامه میاد میگه انه حدیثون حسن، دوستان مانیتور نمایش بدن، انه حدیثون حسن، این روایت از نظر مرتبه روایتی حدیث حسنه و از نظر اهل سنت معتبر است. این چه ربطی به بطائنی داره؟ این روایت با سند معتبر در کتاب‌های شما آمده یا نیامده؟ بله ظاهراً
اعتبارشون قطع شده. اگه مجدد تماس گرفتن دوستان وقت بکنن آقای آرزا که حالا به عنوان محمدی از زاهدان، این فکر می‌کنم شایسته نیست که کسی به دروغ بیاد پشت خط، با همون صداقت خودتون بیاید ما وصل می‌کنیم صدای شما رو و مثل دوستان دیگه که میان عزیزان اهل سنت میان صحبت میکنن. آقا پژمان از کردستان سلام به شما.
سلام آقا، خوبی؟ خسته نباشید.
شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خوبه این خسته.
در خدمتی ممنونم.
خب
بفرمایید آقا پژمان.
می‌خواستم در مورد همین سوالتون حرف بزنم.
آقا پژمان صدای گیرنده رو اگه ببندید فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. خب بفهمید سوالتون رو.
درمون همون سوالی که آج آقا مطرح فرمودن.
بگید سوالتون رو، بگید سوالتون چیه؟
آن یادم رفت، خودتون بگید، تکرار کنیم.
شما زنگ زدیم، ما چی بگیم؟
در مورد همون سوالی که گفتی وهابیت و اینا هستن، ابن تیمیه مثلا.
ما که الان 100 تا برنامه داریم در مورد ابن تیمیه صحبت میکنیم، الان هم از اول برنامه همون گفتیم ابن تیمیه ناسبیه. شما سوال بپرس ما به جواب بدیم.
خب مثلا گفتی دلیلتون چیه الان ناسبیه؟
خب آقا پژمان، پژمان جان برو یه خود فکر بکن، سوالت یادت اومد دوباره زنگ بزن. باشه،
آرشیو برنامه ما رو ببینن راجع به آره. ناسبی بودن ابن تیمیه که تو شبکه ولایت آرشیو هست. آرشیو برنامه
سراوهای مثلا بنده خود سوالش یادش رفته. آقا پژمان یه فکری بکن، سوال یادت اومد زنگ بزن، ما در خدمتتون هستیم. من الان میگم دوستانم اتاق فرمان واسه کنن صدای شما. باهاتون خداحافظی میکنم، یادت اومد زنگ بزن. عرض شود که آقای جلالی از سوسنگت سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون قربان.
در خدمت ما جلالی.
آقا در خصوص هستی ما این وهابی ما را در خصوص شفاعت از غرب متهم میکنن که این کفر شفاعت. طبق ما الان جلوم این کتاب الوهابیه فی میزان، این از نوشته آیت الله جعفر سبحانی.
بله.
اینو در خصوص اینجا نوشتن به عربی، روی عن امیر المؤمنین علی علیه السلام انه قال ان اعرابيا قدم علينا بعدما تفلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فرمي بنفسه على قبر النبي وحثى من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك وكان فيها أنزل الله عليك فولوا أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي فنودي من الغض قد غفر لك. إن در كنز العمال هم نبشش ده جد الدول تحريه بيبتو شلهاش في كتاب الوفاء جد شهار صفحه 1361.
بله.
این دلالت میکند در اینکه ائمه و انبیا شفاعت میکنن و ما را متهم میکنن که ما قبرها را زیارت میکنیم، اینا کفر بدعت، این بدعت نیست که. و در خصوص یه مورد دیگه در خصوص غذا، این ما چروسیش این از شبکه کلمه متاسفانه بعد از این برادران ما سنی زنگ میزنن در خصوص غذایی که ما درست میکنیم نیم نظری خصوص ایام عاشورا و خصوصا در برای امام حسین و ابوالفضل العباس، میگن حتی اگر این کلمه الله صرف بشه اینا کفرن. چطوری کفرن؟ این غذایی که ما درست میکنیم از پاک ترین غذاهای دنیا، اینا مزه غذا شفاعت که غذا میکنه حس نمیکنن. من از این برادران سنی که در جمهوری اسلامی ایران دارن زندگی میکنن این به عقاید ما شیعیان احترام بذارن، همون گونه که ما داریم به عقاید اونا احترام میذاریم اینا هم باید عقاید ما احترام بذاره.
بله.
امام حسین برای ما خیلی مقدسه، اینا نمیفهمن امام حسین کی هست.
درست.
خیلی ممنون.
آقای جلالی از شما ممنون هستیم. خدا نگهدارتون باشه. انشالله ما اتفاقا هم تو این برنامه هم تو برنامه‌های مختلف اسناد و مدارک بسیار زیادی رو در خصوص بحث جایز بودن شفاعت و توسل از منابع اهل سنت، حتی تو بحث خلیفه دوم و عایشه که در واقع همسر پیامبر هم بوده، اینها رو بیان کردیم و ثابت کردیم. و تا حالا شما هم اشاره کردید، از شما ممنون هستم. آقای انور از ایران شهر، ایشون از عزیزان اهل سنت هستن. سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما خوب آقای انور؟
الحمدلله. شما خوبه
آقای انور؟ یکم بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون هستیم.
الو.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خوبین شما آقا؟
الحمدلله. بفرمایید سوالتون رو.
من اگر دارم خدمت شما آقا.
علیکم السلام جناب آقای انور، عید شما مبارک.
همینطور.
بفرمایید آقا.
آقا من با وهابی تو با اسلام میاد.
بله بفرمایید. بله آقای انور، صداتون رو داریم، بفرمایید.
بعد من با این با وهابیت و با وهابیت و باید کار ندارم. من اهل سنت هم، کشورم هم دوست دارم، دینم هم دوست دارم، دینم هم دوست دارم.
بله.
بعد به همه ادیان الهی هم احترام میذارم.
بله.
ولی یه گلایی از شما داشت.
بله.
جلالی من اینه که این آقای جلالی که از سوسنگر زنگ زدن، ما ایشون عرض کردن که ما به ما سنیا به امام حسین احترام نمیذاریم. من اینو تاکید میکنم از طرف تمام اهل سنت که ما اینو که ما از کجا به حضرت امام حسین رضی الله عنه که پیامبر در مورد امام حسن و امام حسین و شباب اهل جنت، دو تا جوانان اهل جنت هستن. این بعد
دیگه من متوجه شدم. جناب انور
به مقدسات
آقای انور
ما احترام نمیذاره. من تو که ما احترام میذاریم حضرت عمر، شما میگی عمر این حرف حال آقا این شما رو میبینن، شما شبکه جهانی هستید، عمر ابوبکر مصدوق میگید، حضرت عمر شخصیتی بودن که جهان اسلام پیامبر در مورد حضرت عمر گفت که بعد من اگه پیغمبری هم بیاد که نمیاد، اگر میومد اون حضرت عمر بود.
خب بله
ما هستیم
جناب آقای انور.
بله
جناب آقای انور، من اتفاقا حالا شاید من اشتباه متوجه شدم، آقای جلالی گفتن وهابی ها مثل اهل سنت احترام بذارن، نگفتن اهل سنت احترام نمیگذارند، این رو نگفتن. ظاهرا من اینجوری متوجه شدم، اگر من اونجوری که شما میگید آقای جلالی گفته بودن خب بهش تذکر میدادم.
بله به نظر شما این وهابی ادن شبکه کلمه همه مجریا و اساتیرشون نمیزن امام حسین صدا نمیزنن.
ببین جناب آقای انور،
آقای انور اصلا نمیگن، آقای انور،
آقای انور.
بله بله.
وقتی توی شبکه جهانی به قول خودشون کلمه، این شبکه وهابی کلمه میان به امام زمان ما اهانت میکنن، میان به علمای بزرگ شیعه اهانت میکنن، شما قبول میکنید؟ یعنی واقعا ندیدید این برنامه ها رو؟ شما نظرتون چیه؟ اینا میان، من ابا دارم، یعنی من خجالت میکشم واقعا از وجود نازنین و مقدس امام زمان و بیننده های عزیز که بخوام این عبارات اینها رو به کار ببرم.
آقای انور بارها شده تو برنامه های مختلف که ما تو حالا دوستانمون تو برنامه کلمه طیبه، تو برنامه های دیگه همین شبکه جهانی ولایت، توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام داشتن ما اونا رو همه رو بیان کردیم، از کارشناسانشون گرفته تا مجریانشون. شما چطور میگید احترام میگذارن؟
حاج آقا ولی شما ارشاد که مقابله با من نیستید، شما به احترام اهل سنت.
ما که بی احترامی نکردیم آقای انور.
حضرت عمر رو سبوک نگید، حضرت عمر رو سمین نمیگید، عمر ابوبکر.
ببینید
شما یه خواهشی دارم که به احترام اهل سنت و کشور خودتون که رعایت بفرمایید، سبوک نگرد.
آقای انور ما اگر حضرت نمیگیم این یعنی ببینید تفاوت فرق میکنه، مسئله رو توجه بفرمایید. شما میگید توهین میکنیم، ما توهین اینجا نمیکنیم، حالا ممکنه حضرت نگیم،
ما اسم فرد،
بله اسم فرد رو میگیم،
حتی جناب میگیم، آقای عمر میگیم، جناب عمر میگیم، گاهی اوقات اسمش میگیم، گاهی اوقات میگیم خلیفه دوم.
بله
آیا این توهینه؟
نه شما میگید خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه اول، این از دست من در نکنه. ولی بعضی وقتا من خودم میزنم شبکه جهانی شما، شبکه موتر شما، سبوک میگن.
ببینید ما حضرت نمیگیم جناب آقای انور،
شخص عادی رو.
ببینید جناب آقای انور، آقای انور عزیز
صدا میزنم اینجوری صدا میزنم یه خواهی که از شما دارم رایت بفرمید به احترام اهل سنت حالا وحاویه تو کار ندارم
آقای انور جان یه لحظه عنایت بفرمایید عرض کردم خدمتتون ما هیچ توهین و هیچ جسارتی نکردیم بعضی وقتا کارشناسان از کلمه جناب استفاده میکنن بعد من خودم شاهد بودم آقای حسینی قزوینی ایشون میگن جناب ابوبکر بعضی وقتا جناب عایشه یا خلفای دیگر رو به این شکل بیان میکنن متأ حضرت ما نمیگیم در شبکه و نخواهیم هم گفت حالا به هر صورت ولی
خب خوب دلیل هم داریم
دلیل داریم برای نگفتنمون ولی توهین و جسارتی هم نمیکنیم
شما جناب استاد
بله
شما به اهل سنت به اهل سنت احترام میذارید درست
من یه سوالی از شما بپرسم
بفرمایید
شما به شیعه احترام میذارید
آفرین
ما ائممون رو معصوم میدانیم خب ائمه طاهرین علیهم السلام رو ما معصوم میدانیم شما به احترام شیعه ائمه رو معصوم بدانید چرا نمیدونید
ما طبق این
شما اعتقاد شما خب حضرت هم اعتقاد شماست
نه ما اعتقاد نداریم ما میگیم در
خب ما هم به حضرت بودن اعتقاد نداریم اهانت هم نمی کنیم ببینید
شما میگید چرا نمیگیم حضرت ما میگیم چون به اعتقاد به حضرت بودن اعتقاد نداریم نمیگیم حضرت دیگه آقای روسایی نکته قشنگی رو اشاره کردن
اهانتی نکردم ما امام ما رو معصوم نمیگیم طبق اعتقادات خودمون
خب ما هم طبق اعتقادات خودمون فقط اهانت نمی کنیم
شما اعتقادتون اینه که ابوبکر رو باید گفت حضرت ما میگیم ایشون رو حضرت نمیدونیم توهین نکردیم ما
شما سبک میگید
ما سبک نمیگیم ببینید ما به نظر ما اسماعیل قضاوت به عهده بیننده ها
بسیار خوب آقای انور ما با شما خداحافظی میکنیم تشکر از اینکه تماس گرفتید و مطالبی رو گفتید قضاوت رو میگذاریم بر عهده دوستان بیننده و این استدلالی هم که آقای روسایی آوردن بر صورت استدلال درست و منطقی است شما قضاوت بکنید اما بیننده بعدی ما آقای باقری هستن از دیار یزد سلام به شما آقای باقری خب آقای باقری داره ارتباطشون قطع شد بیننده بعدی رو بگن دوستان اسمشون رو اتفاق خب دوستان میگن چه فرصت ما تمام شده جناب استاد روستایی فقط یک نکته ای رو حالا در خصوص این خدای وهابیت یک اشاره خیلی کوتاه بکنیم ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم یکی دو دقیقه دوستان
ایبی نداره من شده. در مورد خدای وهابیت ارتباطی
با حرم برقرار شده بند.
بله بله در مورد خدای وهابیت من یه نکته رو بیان بکنم این دوست عزیزمون پرسیدن که آیا وهابی ها میگن خدا بر روی 4 تا حیوانه بله این تصویر مانیتور من اگه داشته باشین ببینید کتاب بیان تلبیس الجهمیه نوشته ابن تیمیه جلد 7 در صفحه 234 جلد 7 صفحه 234 میان حدیثی نقل میکنن که میگه که از عبدالله ابن عباس نقل میکنن که ایشون عبدالله ابن عمر رفت یه کسی رو فرستاد پیش ابن عباس گفت که آیا پیامبر خدا رو دیده بله خدا رو دیده چگونه خدا رو دیده اینجوری توصیف میکنه انه رآه فی روضه خضراء خدا رو در یک سبزه‌زار دید زیر پاش فرشی از طلا بود بر روی یک در واقع کرسی نشسته بود در واقع جایگاهی جایگاهش هم طلا بود و خدا رو 4 ملک حمل میکردن ملکون فی صورت رجل ملکی در صورت به شکل یک مرد ملکی در صورت گاو ملکی به صورت کرکس و ملکی به صورت شیر خدا این روایت صحیح و سند میدانند و باز اشعاری هم در این زمینه مطرح میکنند باز اینجا همین روایت اومده و این رو تصدیق کردن حدیثون صحیح الاسناد و علماشون این رو گفتن خود آقایون وهابی هم همین رو در سایتاشون میارن این سایت عبدالعزیز ابن عبدالله بن باز هستش که همین روایت رو در اینجا میاره البته در جای دیگری هم دارن که خداوند بر روی 8 بز کوهی هستش 8 حیوان دارن این 4 تا هم دارن این در مورد این مسئله اگه فرصت هست خیلی کوتاه یک عزیزی همین عزیزمون جناب آقای انور نه از ایران شهر ایشون فهمیدن که شما خلفا رو سبک نام میبرید و بعد یک روایتی گفتن پیامبر من میخوام بگم چرا ما حضرت نمیگیم گفتن پیامبر فرمودن که اگر قرار باشه بعد از من پیامبری بیاید او عمر خواهد بود این رو گفتن
ایشون گفتن
بله لابلای حرفاشون من عرضم اینه جناب آقای انور ما این روایتی که شما فرمودید اعتقاد نداریم
و دلیلم برش داریم. ده. چرا اعتقاد نداریم؟ به خاطر اینکه اگر این روایت شما درست باشه، خود شما جناب ابوبکر متهم کردید. وقتی میگید آقا پیامبر فرمود اگر پیامبری قرار باشه بعد من بیاد عمر خواهد بود، یعنی چی؟ یعنی لایق ترین فرد به جانشینی من طبق این روایتی که شما فرمودید میشه عمر، درسته؟
یعنی در واقع ابوبکر اومده جای عمر نشسته.
بله بله.
خب یعنی پیامبری که اون
از همین، یعنی ما اگر امثال این روایت رو قبول بکنیم که جناب انور و دیگر عزیزان بر اساس امثال این روایت لقب حضرت رو میدن، خب خود این روایت منجر میشه به چی؟ تنقیص خلیفه اول. لذا ما امثال این روایت رو نمیپذیریم.
و اینم جالا جزء اعتقادات دوستان عزیزان اهل سنت هست، میگن حضرت ما جزء اعتقاداتمون نیست که بخوایم.
بله بله. خب برای عزیزانم محترمه،
ولی ما فقط احترامی به
احترام عزیزان اهل سنتمون در ایران و دیگر بالاخره کشورهای اسلامی اجازه هیچ توهینی رو به خودمون نمیدیم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. حالا فتوای آیت الله سیستانی هم بارها در این شبکه گفته شد که در واقع گفتن که بفرمایید عزیزان اهل سنت،
لا تقولوا اخواننا اهل سنت بل عزیزان انفسنا اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت.
به خاطر همین بحث اتحاد است بین شیعه و سنی، جدا از بحث وهابیت که ما همیشه و بارها تو این برنامه تو برنامه‌های مختلف گفتیم حساب عزیزان اهل سنت از وهابیت جداست، ما اونها رو اصلا مسلمان نمی‌دانیم تا بخوایم در موردشون بحث بکنیم. جناب استاد دوستایی از شما خیلی ممنون هستم، وقتمون هم تمام شده، خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. قرار هست که حالا یک فاصله کوتاهی رو داشته باشن، بعد ارتباطی برقرار بشه با حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ویژه برنامه رو از اونجا تقدیم حضور شما بکنن. دوستان که زحمت کشیدند و شرایط فنی رو فراهم کردن، ما رو دعا بکنید. ما هم قول میدیم نائب زیاره شما باشیم در حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مرتضی علی یا علی مدد.
نسیم قدسی نشست در را، نسیم قدسی نشست در را، که بوز گیرد به خاک درگاه، که رامت اینجا نور اینجا، حریم موسی تور اینجا، حریم موسی تور اینجا، حرم عصمت صدف گوهر، معصوم کوثر، معصوم کوثر، حرم عصمت صدف گوهر، معصوم کوثر،
قسم به شوق زیارت تو، قسم به شوق زیارت تو، که آمدم با اشارت تو، تو آرزوی دلهایی، تو رنگ و بوی زهرایی،
تو رنگ و بوی زهرایی، یا ستاها گل پیغمبر، معصومه کوثر، معصومه کوثر، یا ستاها گل پیغمبر، معصومه کوثر، معصومه کوثر،
بهشت اسمت نشانه تو، حریم